بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث روزه چهارشنبه درباره وهابیت بود. این جلساتی که قبلا گذشت، مقصودم از اون بحثا فقط این بود که به اهل سنت یه اعتقادی دارن درباره صفات خبری خداوند، وهابی ها یه اعتقاد دیگری. صفاتی مثل ید الله و جه الله، جا عرب بک، اینجور صفات را وهابی ها بهش میگوین صفات خبری. اهل سنت مثلا تفتازانی یا محقق ایجی یا قشتی، اینجور اهل سنت را وهابی ها به اینا میگن خلفی. این خلفی ها، یعنی این اهل سنتی که ما معمولا تو کتاب های حوزوی با اینا معمولا سر و کار داریم، این اهل سنت خلفی، اینها اعتقادشون درباره این صفات خداوند عین ما هست، تفاوتی نداره. یعنی ما میگوییم خدا دست ندارد، این خلفی ها هم میگوین خدا دست نداره. ما میگوییم خدا جسم نیست، اونا میگوین خدا جسم نیست. اما سلفی ها معتقدند که این الفاظی که در آیات و روایات به کار رفته، عین همین الفاظو باید درباره خدا بپذیریم، و اگر کسی این آیات را بخواد توجیه بکنه، این را کفر میدونند. ید الله رو باید بگوییم ید خدا، وجه الله را باید بگوییم وجه خدا، یعنی توجیه نداره. همین ظاهر این آیات رو بگیریم. استدلال سلفی ها هم اینه، خداوند قرآن را نازل کرده که ما قرآن را بفهمیم، و همینجوری که عرب میفهمه این کلماتو درباره خدا به کار ببریم. قهرن سلفی ها مجاز یا کنایه یا استعاره را هم قبول ندارند، یعنی میگن تو قرآن هیچ مجاز نیست، کنایه اصلا وجود، همه ظاهر قرآن و همش هم حقیقت. اگر که به وهابی ها، به سلفی ها کار نداشته باشیم، اگر به اونا کار نداشته باشیم، درست مطلب اینه که این کلماتی که در قرآن و حدیث در باره خدای متعال به کار رفته، این کلمات فقط برای تقریب به ذهن، مشائین مثل ابو علی سینا، مشائین اینا میگوین که این کلمات مشترک لفظی اند، در خدا به یک معنا به کار میرن، در خلق به یک معنای دیگر. یعنی وقتی میگوییم ید الله، این فرق میکنه با بگوییم ید و زیدن. این کلمه ید مثل کلمه عینه، اونجا به یه معناست، اینجا به یه معنای دیگه. این نظر مشاه. البته حالا به همین مختصر که من دو کلمه دارم میگم نیست، خیلی حرف داره که واقعا مراد ابن سینا چیه با این کلمات. تو شفا یه جور میگوید، توی مبدع و معاد طور دیگری فرموده، اینا خیلی حرف دارن. حالا دارم سربسته میگم. این نظر مشاه. دیگران میگویند این کلمات مشترک معنوی هند. یعنی ید و زیدن به چه معناست؟ به همون معنا هم میگوییم ید الله. وقتی میگوییم جا از زیدون معناش چیه؟ جا رب و کم منیش همونه. اگر بگویم زید وجود دارد یا بگویم خدا وجود دارد، کلمه وجود در این دو جا به یه معنا به کار رفته. این میشه مشترک معنوی. فقط چیزی که هست اینه که این مشترک معنوی متباطی نیست، مشککه. یعنی کل هنر ملا صدرا تو حکمت متعالیه همینه ها، که بگه این کلماتی که درباره خدا به کار می رود و درباره خلق به کار می ره، این کلمات مشترک معنوی هستند ولی مشککند. زیدون عالمون یعنی چی؟ زیدون عالمون یعنی زید ینکشف و لدیه الاشیاء. زید چیز بلده، زیدون عالمون اینه معنیش. وقتی هم میگوییم الله تعالی عالمون یعنی چی؟ یعنی ینکشف و لدیه الاشیاء. فقط فرقش در اینه که زید مرتبه ضعیف علم را داره، خدای متعال مرتبه قوی و شدید و بزرگ. پس کلماتی که درباره خدا و خلق به کار می رود ما معناشو می فهمیم، و این معنا را که می فهمیم این معنا مشککه، مراتب داره، درجات داره. این فرمایش ملا صدرا. لوازم کلمات را هم نباید درباره خدا به کار ببریم. یعنی اگر گفتیم که خدا دست داره، دیگه معنیش اینه که خدا ناخن داره. اگر گفتیم خدا دست داره، معنیش این نیست که خدا جسمه. این فرمایش ملا صدرا. افرادی مثل شیخ صدوق و بلکه اصلا قمی ها، قمی ها نه یعنی قمی های معنی من و شما، قمی های به معنی مثلا شیخ صدوق یا مثلا قاضی سعید قمی یا میرزای قمی، این قمی های قبل از تأسیس حوزه علمیه قم به دست مرحوم ها شیخ، قمی های قبل، قمی ها عقیدشون این بوده که کلماتی که درباره خداوند به کار میبریم همیشه سلبی با یه معنا بشه. هر کلمه درباره خدا به کار میره معناش معنای سلبیه. خدا عالم است یعنی چی؟ یعنی خدا جاهل نیست. همین، خدا عالم است یعنی چی؟ یعنی خدا جاهل نیست، اما نه اینکه چی داره دا. خدا عالمه یعنی فلان چیزا نداره، جهل رو نداره. موقعی که میگوییم خداوند قادر است یعنی عاجز نیست، نه یعنی قدرت دارد، یعنی عاجز ندارد. اینو بهش میگن الهیات سلبی. این نظر قمیین. این کلام قمیین سابقه که خیلی زیادی داره، یعنی تقریبا 2000 سال قبل یا آقایی بوده به نام فیلون، اون آقام عقیدش همین بود که خدا عالم است، یعنی خدا جاهل نیست، خدا دست دارد، یعنی این که خدا عاجز نیست، همین، نه این که دست دارد، یعنی عاجز ندارد. بعد تقریبا 2400 سال قبلم یک کسی بوده به نام فیلون، یعنی هزار سال قبل از پیغمبره که فیلون اشتباه کنم، فلوتین، فیلون 2000 سال قبل بوده، فلوتین 2400 سال قبل. فلوتین باز ایشونم شاید اولین کسی بوده که گفته هر صفتی که درباره خدا به کار میبریم سلبی با یه معنا بشه. وقتی میگوییم خدا بصیر است یعنی خدا نابینا نیست، خدا سمیع است یعنی ناشنوا نیست. این نظر قمی ها. این که این حرف اصلا درسته یا حرف غلطیه، این تو بعضی از روایات اومده ها، قمی ها هم که این حرفا رو زدن به خاطر اینکه تو روایات شاهد داره. امام خمینی تو کتاب مصباح الهدایه یه بحث مفصلی داره، شاید مفصل ترین بحث امام خمینی هم تو اون کتاب فقط نقد همین مسئله است که این الهیات سلبی درست نیست. نه فقط در همین حد که نفی، ولی هیچی اثبات نکنی ثمرش این میشه دا. یه کلمه فارسی اینجوری اصلا درباره خدا میشه حرف زد یا نمیشه حرف زد؟ این ثمرشه. اینجور که الان تا قبل از اینکه این بحثو من مطرح بکنم تو ذهن شما بود این بود که خب میشه درباره خدا حرف بزنیم، مثلا بگوییم خدا وجود داره، خدا عالمه، خدا قادره، خدا میبینه، حاضر و ناظر، میشه حرف بزنیم. اگر شیخ صدوق رضوان الله علیه اینجا بود میفرمود که نه، هیچی درباره خدا نمیتونید بگید، فقط میتونید بگید چجوری نیست، اما نمیتونید بگید چجوری هست. یعنی خلاصش این که درباره خدا حرف زدن به صورت سلبیه نه به صورت ایجابی. هیچی نمیشه بگی خدا الان میدونه ما چند نفریم یا نه، نه نمیدونه، اما نگیدم خدا جاهله، اما چی داره نمیدونه. این نظر صدوق میشه و عرض کردم کل قومی ها همین عقیدشون بوده. سو نه ببینید، حالا همین چیزایی که من میگم شما اون حرفا رو اصلا از گوشتون بیرون کنید. این حرفایی که نمیدونم خدا صفاتی دارد و عین ذات است و زائد بر ذات است، این حرفا نیست که امام عسکری علیه السلام مگه نفرمود الممتنع ذاته عن الصفات؟ اصلا خدا صفت نداره که. این که تو پیشونیش ننوشته است که عرفانه که نه. شیخ صدوق که از این عرفای اصطلاحی که نبوده، عارف واقعی بوده. شیخ صدوق به هر حال با دعای امام زمان سلام الله علیه متولد شده، عارف واقعی اونان، ولی حالا به این عارف اصطلاحی که نیست. یا مثل اولی خطبه نهج البلاغه کمال الاخلاص له نفی و صفاته، نه اون چیزا اون حرفی خلفی میشه، اون رو کار نداره. چی؟ ذاتش هم چی؟ خب بلدیه ندیه. نه فقط این معنیش اینه ها که اینقدر من درباره خدا خبر دارم که هیچ خبری ندارم، همین، این حد اکثر علم منه. خب این شد نظر مرحوم صدوق یا بگوییم الهیات سلبی. بعد نظرات دیگرم خیلی هستا، مثلا امام خمینی خودش مثلا یه نظر جدیدی داره در این باره، عرفان و عرفا هم که اصلا خودش داستان مفصل دیگری داره که اونو حال من اصلا کار ندارم. اینا رو که تا اینجا گفتم فقط خواستم بگم که اگر کاری به بحث وهابیت نداشته باشیم، اگه بحث وهابیت نباشه، این چیزایی که گفتم اینا رو باید بحث بکنیم و درستش هم همیناست. ولی خب وهابیا که اولین چیز اینه که عقل رو میگذارن کنار، کسی که عقل رو میگذاره کنار که نمیشه از این بحثا باش مطرح کرد. در هیچ کتاب وهابی، در هیچ کتاب وهابی پیدا نمیکنید که بگه خدا وجود دارد. کلمه وجود درباره خدا به کار نمیبره، چون میگن تو قرآن و حدیث نیامده. در هیچ کتاب وهابی استدلال بر وجود خدا وجود نداره. میگن که بله هر کسی هم که خدا را قبول نداره، اگه بخواد خدا را قبول داشته باشه با یه مثلا یه چند تا آیه قرآن برش بخونه. این نگاه وهابی هست. خب این راجب تتمه بحث قبلی. یکی دیگه از چیزایی که در طول این بحثای گذشته روشن شد این بود که وهابی ها برای اثبات اعتقادات خودشون فقط به قرآن و حدیث تمسک میکنن و اونم به ظاهر قرآن و حدیث، اونم ظاهر اونجوری که خودشون میفهمند، نه اونجوری که عرب میفهمه یا عقل میفهمه. اگر یک حدیثی میگوید مرز تو فلم تعدنی، خدا روز قیامت میگوید من مریض شدم چرا به من سر نزدی، یه وهابی میگه خدا مریض شد. اگر که مثلا یه آیه قرآن میگوید بل رفعه الله الیه، یه وهابی میگوید که خدا بالاست، اینجا نیست، الان اینجا خدا نیست، یعنی محدودیت خدا رو راحت میپذیره، جهت داشتن خدا رو راحت میپذیره، راه رفتن خدا رو میپذیره، غذا خوردن خدا رو میپذیره، فقط میگه حالا چون تو حدیث نیامده نمیگیم، نه اینکه ندارد و نمیگوییم این حرفا رو. چون اینجور تفکری دارند عین این رو به دیگران نسبت میدن. یعنی یه وهابی خودش عقیدش اینه که هرچه تو صحیح بخاری و مسلم بود این درسته، تو اعتقادات اگر که صحیح مسلم مثلا میگوید نعوذ بالله پیغمبر همیشه استاده بول میکرده، خب بلی یه وهابی هم همینه میگه، همیشه پیغمبر استاده بول میکرده نعوذ بالله، اگر نمیدونم پیامبر فلان زن را دید و چه کرد و چه شد، کس از زشت آدم اینا رو بگه اینجا، یه وهابی میگه خب بله پیغمبر اینطوری بوده دیگه. این نگاهی که خودشون دارن که هرچه تو صحیح بخاری و مسلم بود درسته و اعتقاد وهابی هاست، اعتقاد سنی ها نیست، اعتقاد وهابی هاست، چون این اعتقاداتو دارن به شیعه هم همینجوری نگاه میکنند. یعنی هر چیزی که تو کتابای ما بود میگن خب این حدیث که تو کتاب شما هست، هر چیزی هم که حدیث بود که میشه اعتقادات، پس این اعتقادات شیعه است. اگر مطلب اون حدیث کفر بود، پس شیعه ها کافرند. اگر اون حدیث توجیه داره، میگن توجیه که حرامه، تعبیل که حرامه. این نگاه وهابی ها به کتاب های ما. حالا یکی از مواردی که اینها به عنوان شاهده بر کفر شیعیان میآورند اینه: آیات شریفه زیادی در قرآن هست درباره توحید و شرک. این آیاتی که درباره توحید و شرکه تو روایات ما، معمولا این روایات تفسیر شده به توحید و شرک در ولایت، به توحید و شرک در ولایت. مثلا فرض کنید این آیه شریفه: ذالک به انه اذا دعی الله وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو فالحکم لله. وقتی که خدای متعال تنها خونده شود، یعنی توحید مطرح باشه، یه عده کافر میشن. اما اگه شرک مطرح بشه، وقت به شرک ایمان میآورند. این آیه شریفه قرآن. یعنی بعضی از توحید خوششون نمیاد، از شرک خوششون میاد. روایتی داریم که ان ابی عبدالله علیه السلام ذالک به انه اذا دعی الله وحده و اهل الولایت، وقتی خدا و امیر المؤمنین به تنهایی خونده بشه، یعنی بگیم که حضرت علی فقط خلیفه پیامبره، کفرتون، سنی ها کفر میبرزند. و این یشرک بهی، اگر شرک برزیده بشه، یعنی بگوید حضرت علی و ابوبکر و عمر خلیفه پیامبره، تؤمن و ایمان میآورند. بله. بگی میپذیرن. نمیشه دا، اما این حدیث داره میگه میشه. یعنی این حدیث آیه ای که راجع به توحیده، آیه توحید رو برده روی ولایت. این یک حدیث. تو کتاب کافیه، حال این کتاب که من آوردم، مرآة العقول جلد 5 صفحه 60، یا مثلا این حدیث، حدیث 74، ان ابی عبدالله علیه السلام ولقد فی قوله تعالی ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. این آیه شریفه میفرماید که اگر شرک به ورزی عملت حبط میشود. قال امام صادق علیه السلام فرمود: یعنی ان اشرکت فی البلایت غیره لئن اشرکت لیحبطن، رو گفته ان اشرکت فی البلایه، اگر در ولایت شرک به ورزی عملت حبط میشه. یعنی اون خلفا رو اونارم بیاری شریک امیرالمومنین قرار بدی. بلله فعبد و کن من الشاکرین، بلله فعبد و کن من الشاکرین. امام علیه السلام طبق این روایت فرموده یعنی بلله فعبد به طاعت و کن من الشاکرین ان عزد تو که به اخی که و ابن عمک، خدا رو شکر بکن که حضرت علی رو کمک کارت گذاشتن، نه اینکه خدا رو شکر بکن به توحید. پس اینجور روایات ما خیلی داریم. وهابی ها طبق همون عقیده خودشون ها میگوین خب این آیات که درباره توحید بود، شیعیان که این آیات رو میبرن تو بحث ولایت، توجیه و تعبیل هم که حرامه، هرچی هم که حدیث بگوید میشود اعتقاد. پس اعتقاد شیعه اینه که توحید یعنی ولایت، شرک هم یعنی پذیرفتن ابوبکر و عمر. پس در واقع وقت نتیجه میگیرند که دیگه حالا خیلی حرف میزنند در این زمینه، خیلی دیگه اونش زشته. و اما جواب این حرفای وهابی ها، اولا این روایات عموما ضعیف و سندند و هیچ کدام اینجور روایات قابل اعتماد نیست. مثلا الان همین حدیث که خوندم سندش اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحکم ابن بهلول عن رجل عن رجل، این که میشه مرسله. علامه مجلسی هم اینجوری فرموده ها: الحدیث السادس و سبعون مجهولون. پس این حدیث که سندش ضعیف، اون حدیثی هم که خوندم صفحه 60 سندش این بود: حسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن علی ابن اسبات عن علی ابن منصور عن ابراهیم ابن حمید ابراهیم ابن عبدالحمید حمید عن الولید ابن سبی. این معلا ابن حمید که معلا ابن محمد که ضعیفه، علامه مجلسی هم تو پاورقی فرموده ضعیفون علی المشهور. پس من اینجور روایات که اولا از نظر سندی ضعیفن و قابل اعتماد نیستن، بله حالا خب با اونا میخواییم بس بکنیم، خواهر میرسیم، فعلا میخواییم با اون وهابی ها جدل بکنیم. وهابی که میگوید هر چیزی تو صحیح بخاری و مسلم بود درسته و اعتقاد ماست، ما میگیم هر چیزی که تو کافی بود که اینجور نیست که اعتقاد ما باشه. این احادیث رو میره خود مجلسی تو پاورقی فرموده این احادیث ضعیف. این حاضر اولا. ثانیاً این که فرض کنید این روایات صحیح باشه، اگر این روایات صحیح باشه، این روایات اولا نمیخواهد نفی توحید و شرک در الوهیت را بکنه. بحثش اونا نیست. شاهد این که بحثش اینها نیست، شاهدش اینه که مهمترین تفاسیر شیعه که احادیث را ذیل آیات میآورند، این احادیث را ذیل آیات نیبردند. شیخ طوسی تبیان نوشته، مرحوم تبرسی مجموع البیان نوشته، فیض کاشانی مثلا همینجور. این بزرگانی که مفسرین اصلی شیعه اند، مفسرین اصلی یعنی مثلا فرض کنید علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یا مثلا فرض کنید که شاید تو شیعه تفسیری بهتر از آلاء الرحمن نوشته نشده، بهتری تفسیر شیعه است آلاء الرحمن. این جور تفاسیری که نام بردم، هیچ کدام این مفسرین این جور احادیث و ذیل این آیات نمیارند. این معنیش اینه که یعنی این آقایون این روایات رو نفهمیدن به عنوان روایات تفسیری، یعنی از این روایات تفسیر آیه نفهمیدند. بله مثلا فرض کنید یه تفسیری مثل مثلا البرهان یا نور استقلین یا کنز و دقائق، اینجور تفاسیر این احادیث آوردن، اما اونها هم هدفشون جمع آوری روایاته، نه این که میخوان بگوید که این احادیث درسته یا نادرسته یا این تفسیر هست یا نیست. اونهایی که هدفشون جمع آوری روایاته اینا رو آوردن، اونهایی که هدفشون تفسیر قرآنه اینا رو نیاوردن. معنیش اینه که از این روایات تفسیر نفهمیدند. جواب دیگر این روایات اینه که روایات اهل بیت علیهم السلام اصلا درباره تفسیر قرآن نیست. روایات هر چی درباره تفسیر قرآن هست، یا این روایات کارشون بیان از افل مصادیقه، یا هدفشون اعلای مصادیقه. روایاتی که شیعه داره دو اینجوریه. فرض کنید که والعصر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگوید آمنوا و عملوا الصالحات یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این که میگوید اون آمنوا و عملوا الصالحات یعنی علی علیه السلام، این میخواد فرد اعلای ایمان و عمل صالح رو بیان بکنه. این نمیخواد بگوید که عمل صالحات عمل کردن یعنی حضرت علی ها. میخواد بگوید مصداق عمل صالحات مصداقش حضرت علی است. گاهی هم روایات میاد از افل مصادیق رو میگه. مثلا ممکنه یک کسی که فرض کنید جاهل قاصر مستضعف باشه، میگه اینم جزء اون الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما هیچوقت فرد بسطو نمیگه ده. مثلا روایت هیچوقت نمیاد بگه آمنوا و عملوا الصالحات یعنی ابوذر یعنی سلمان، اینا رو هیچوقت نمیگه. یا فرد اعلا رو میگه یا فرد از افرا میگه. کل روایات تفسیری شیعه همه جورسا، یعنی از اول تا آخر قرآن روایات تفسیری بیان مصداقند، مصداق اعلا یا مصداق از اف. این روایاتی که ما خوندیم الان، این دوتایی که خوندم، اینا داره مصداقی را ذکر میکنه برای توحید و شرک، ولی مصداق از افش را داره بیان میکنه. چجور یه نوع کفر این است که کسی هسته خرما را بگوید کرمه، کسی هم کرمی را بگوید هسته خرماست، این یه نوع کفره. ادنى الکفر ان تقول للنبات انها حساتون، یعنی یک ذره آدم خلاف بگه این یه نوع کفره. این حدیث میخواد از اف مصادیق کفر را بگه. این روایاتی که خوندم اگر این روایات درست باشه، میخواد مصداقی از مصادیق توحید و مصداقی از مصادیق شرک را بگه. بله، از اف المصادیق. اگر یک کسی یک کلامی را که پیغمبر اکرم فرموده و میدوند که پیغمبر این را فرموده و انکار بکنه، این که اجلای مصادیق کفره. یعنی مثلا یه شیعه اگر بگوید حدیث قدیر دروغه، نعوذ بالله، این که روشنه که کافر میشه. یعنی شیعه بگوید حدیث قدیر دروغه کافر میشه، مرتد میشه، چون میدونه پیغمبر اکرم این را فرموده و انکارم بکنه، انکار این حدیث انکار پیغمبر است، انکار کلام پیغمبر این کفره. اما اگر یک کسی نمیداند پیغمبر این را فرموده و چون نمیداند انکار میکند، این اون فرد اعلای کفر نیست، بلی به هر حال خلاف گفته یا نگفته. بله دیگه، بله،
جهد نیست. بله، اگر جهد در مصداق اول کفره، اما در کتاب دوم کفر نمیشه.
و این را هم باید تفسیر بکنید که ما کفر داریم در مقابل اسلام و کفر داریم در مقابل ایمان. ای آقایون اینا رو خلط میکنن، اینا رو دارن اشتباه میکنن. ای آقایون که راحت میگن سنی ها کافرند، نه، بینید سنی کافر است به معنی کفر در مقابل ایمان، نه کافر است در مقابل اسلام. سنی ها مسلمان هم نه خیلی؟ چه مرنه؟
برای این بزاریم، برای این کفر فقط جهد شامل میشه، حتی اون در این مورد هم کافر نیستن.
نه بینید این کفری که در مقابل جهد و انکار، اون که میشه بحث لجاجت. حالا اگر که شما اصلا بحث لجاجت رو پیش نکشی، یک کسی یه واقعیتی رو انکار میکند، اما اون واقعیت رو که انکار میکنه این میشه کافر. اما چه کافری؟ کافر اخلاقیه، کافر تو فروع دینه، کافر تو اصول دینه، اینا فرق میکنه. یه وقت ما اصول کافی داریم میخونیم، میگوییم کتاب ایمان و کفر، ایمان و کفر، این کفر در مقابل ایمانه نه کفر در مقابل اسلام. کتاب ایمان و کفر اینها، هر کسی صله رحم انجام نده کافره. این کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، هر کس صله رحم انجام نمیده کافره. این روایاتی که تو این باب وارد شده، اینه اینجور کفری را، اینطور شرکی ها میخواد بگوید. اگر کسی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو انکار بکند، یک واقعیتی رو انکار کرده. هر کیم واقعیتی رو انکار بکنه کافره، اما کافره در مقابل ایمان، نه کافره در مقابل اسلام. این هم کفر عملیه، الان میگم این هم عملیه،
یعنی کفر عملیه در زیر آیه حج هم آمده
دیگه. بله بله، به یشرک بی. خب و اما این که آیه میفرمای کفر عملی، یعنی اینجا بحث این است. اگر کسی این روایاتو اینطوری معنا کنه، یه نوع کفر این است که کسی چیزی را که خدای متعال گفته انکار بکنه. قطعاً و یقیناً خدای متعال ولایت امیرالمؤمنین رو جعل کرده و قرار داده، این حکم خداست. یک کسی که میگوید من ولایت علی علیه السلام رو قبول ندارم، کلام خدا رو قبول نداره. کسی هم که کلام خدا رو قبول نداره کافر واقعیه، کافر حقیقیه. ولیکن این معنیش این نیست که سنی ها کافره. اگر کسی کفر بگوید و بداند این کلام کفر است و در این حال بگوید، این میشه کافر. اما اگر کسی میگوید کفر میگه اما نمیدونه که این کفره، نوع سنی ها، علماشون نه، نوع سنی ها میگوین ما ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداریم و نمیداند که این رو خداوند فرموده و لذا این کافر نیست. این احادیث شاید منیش این است، اگر کسی بدونه خدای متعال ولایت حضرت علی رو فرموده و در این حال میگه قبول ندارم، بله این مشرکه، این کافره. این درستم هست، همه اینو میپذیرن. هر کسی بداند خداوند چیزی را فرموده و قبول نکنه، یه همون مستقون سأل سائلون و عذابن واقع میشه که میگو اگه خدا گفته من قبول ندارم. کسی که میگه اگر خدا گفته قبول ندارم، خب کافره دیگه، این که بحثی نداره. این روایات احتمالا منیش اینه، گرچه عرض کردم اصل این روایات قابل تردیده.